بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به خبرهای این ساعت. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
همراه ما باشید به مدت 15 دقیقه.
آزاد شدن قلیان کشی در سینماها تکذیب شد. دبیر انجمن سینماداران خبر استعمال قلیان رو در سینماها حین پخش فیلم تکذیب کرد. آقای صابری میگه این خبر صحت نداره. بعضی خبرگزاری ها مدعی شدن به دلیل بحرانی شدن وضع سینماها به دلیل کاهش شدید فروش بلیط، بعضی سینماها اقدام به اکران اختصاصی و خانوادگی فیلم با قیمت‌های نجومی کردند. به عنوان مثال گفته شده بلیط با حضور جمعیت بالای 20 نفر نفری 50,000 تومان و اکران بین 10 تا 20 نفر نفری 100,000 تومانه. همچنین اکران اختصاصی برای کمتر از 10 نفر نفری 170,000 تومانه و اگه افراد بخوان دو نفره فیلم ببینن و یه قلیونی هم چاک کنن
وسط،
باید نفری 250,000 تومان بپردازن. البته تکذیب شده ها، حالا
عرض شود که یک منبع آگاه در پلیس خودکشی برادر 46 ساله بابک خرمدین رو تکذیب کرد. خبر خودکشی افشین، برادر بابک خرمدین که ساکن شهرک اکباتان تهرانه، از ساعتی قبل در فضای مجازی دست به دست میشه. گفته شده وی بر اثر نوشیدن زیاد مشروبات الکلی که احتمالاً با هدف خودکشی بوده مسموم شده و الان با حال نامساعد در بیمارستانی در تهران بستریه. پیگیری خبرنگاران از یک منبع آگاه در پلیس حاکی از اینه که این خبر صحت نداره.
اما ترافیک شدید جاده چالوس کرج ختمه به خیر شد. شب گذشته جاده چالوس به کرج از ازدحام خودروها قفل شد، اما دست غیب به یاری رسید. به گفته آقای فلاح نژاد، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، در مدتی که تردد خودروها متوقف شده بود، خوشبختانه ریزش سنگ یا از کار افتادن جت فن‌های تونل‌های جاده چالوس رخ نداد. به گفته او این مسئله میتونه سبب بروز بحران بشه، چون در این ایام احتمال ریزش سنگ در جاده چالوس وجود داره و اگه جت فن‌های تونل‌ها هم از کار می‌افتاد و هوا تهویه نمی‌شد، امکان داشت که مسافران گرفتار در ترافیک در داخل تونل‌ها مسموم بشن. مدیریت راه‌ها اعلام کرده با تخلیه بار ترافیکی هم‌اکنون تردد در جاده کرج چالوس عادیه. من نمی‌دونم، مگه
نمی‌دونم واقعا ملت جریمه رو همونجا نقدی پرداخت می‌کنن میرن؟ ظاهرا آره، خدا رو شکر که این اتفاقات باعث شد که اتفاق بدی نیفته، یعنی این ترافیک باعث شد که آره. ولی من نمیدونم مردم واقعا تو این شرایط اقتصادی 500 تومن یا تومن جریمه میدن میرن سفر چجوری؟ احتمالاً اوضاع جیباشون خوبه. عرض شود که داوطلبان انتخابات قبل از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها حق تبلیغات ندارند. به گفته آقای کتخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، این ممنوعیت شامل تبلیغات در فضای مجازی هم میشه، چون زمان رسمی آغاز تبلیغات بعد از احراز صلاحیت‌ها و اعلام اسامی نهایی نامزد است.
تبلیغات انتخابات از بعد از اعلام در واقع نتیجه شروع میشه طبق قانون و قبل از اون به هیچ وجه نامزدها حق تبلیغات نداره. متاسفانه الان ما با دو مشکل مواجهیم. این که برخی از کسانی که ثبت نام کردن در مناطق مختلف اقدام به سخنرانی میکنن که این خب طبق قانون خلاف هستش، و مسئله مهمتر این که در فضای مجازی هم با عناوین مختلف ورود میکنن و حضور دارن که این حضور هم به نظر ما مغایرتی با قوانین خواهد، چون مسئولیت بر عهده دوستانم در حوزه اجرا هستش. این دوستان هستن که باید به ما گزارش رسمی اعلام بکنن تا ما بتونیم بررسی بکنیم. طبیعتا اگر لازم باشه یا تذکر داده میشه به افراد و یا اینکه در بررسی ها هم این وضعیت در نظر گرفته خواهد شد.
وزارت بهداشت ادعای یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری رو درباره واکسن کرونا چینی تکذیب کرد. یکی از داوطلبان انتخابات که تجربه صدرنشینی در بهارستان رو داره و این بار عزم پاستور کرده، در گفتگویی که دو روز قبل
اصلا نمیدونیم که کیه.
اصلا شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در فضای مجازی داشت، مدعی شده بود که وزارت بهداشت تابستون پارسال می‌خواست 18 میلیون واحد واکسن کرونا از چین بخره، اما بعضیا نذاشتن. مشاور وزیر بهداشت در واکنش گفته ادعای این مقام ارشد سابق در حالی مطرح شده که چینی‌ها واکسنشون رو 5 ماه بعد از تاریخ ادعایی این داوطلب انتخابات یعنی دی پارسال وارد بازار کردن. به گفته آقای وهاب‌زاده قبل از دی هم چینی‌ها فقط 1 میلیون واحد واکسن کرونا ساخته بودن که اون برای کار در واقع کارآزمایی بالینی استفاده شده بود.
همچنین ادعای تماس انتخاباتی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با شورای نگهبان هم تکذیب شد. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران اینکه گفته شده حجت الاسلام حاجی صادقی به شورای نگهبان رفته تا از احراز نشدن صلاحیت یکی از داوطلبان انتخابات اطمینان پیدا بکنه دروغه و نماینده ولی فقیه در سپاه نه نامه‌ای در این باره به شورای نگهبان نوشته و نه به محل این شورا رفته. سردار شریف تاکید کرده که این گونه اخبار کذب و بی اساس پیگرد قانونی و قضایی رو در پی داره.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
خب صدا نیوز در واقع یک رسانه است که در فضای مجازی در اختیار شما شنوندگان گرامی است. میتونید که خبرها رو لحظه به لحظه دنبال بکنید، به ویژه آنچه که در اخبار صدا رخ میده و گزارش هایی که همکارانمون در اونجا تهیه میکنند.
بسیار همعالی. اما با گرم شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری، نون کلاهبرداران فضای مجازی توی روغن افتاد. سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره کلاهبرداری افراد سوجو در فضای مجازی به بهانه انتخابات هشدار داد. به گفته سرهنگ رجبی بعضی از کلاهبرداران برای خالی کردن جیب مردم به اونها وعده پرداخت پول میدن و یا خودشون رو در قالب نامزد انتخابات جا میزنن.
ما شاهد این هستیم که برخی از مجرمین سایبری با راه انداختن گروه‌ها و کانال‌هایی در تلگرام شروع به تبلیغ کردن برای عضوگیری و وعده پرداخت هزینه‌های خیلی زیادی رو دادن. نکته مهم اینه که این تبلیغات کلاً کلاهبرداریه و هیچ مبلغی به کسی داده نمیشه. که افرادی که عضو این گروه‌ها و کانال‌ها میشن و مخاطبینشون به این گروه‌ها و کانال‌ها اضافه می‌کنن، حریم خصوصی خودشون و مخاطبینشون رو به خطر می‌ندازن و هیچ بهره‌برداری دیگه‌ای نمی‌کنن. موضوع دیگه که تو این روزها رسد شد، ما مشاهده کردیم که با عناوین کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، اپلیکیشن ها و نرم افزار هایی توی شبکه های اجتماعی در حال انتشار هست که با بررسی ما مشخص شد که این نرم افزار ها هیچ انتصابی به ستادهای انتخاباتی ندارن و فقط به دنبال نقض حریم خصوصی و دسترسی به داده های کاربران هست. پلیس فتا توصیه میکنه که از نصف هر برنامه موبایلی منتشر شده در شبکه های اجتماعی خودداری کنند.
تزریق واکسن کرونا به شمار محدودی از کارکنان صدا و سیما قانونیه. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به بعضی اعتراض‌ها به واکسیناسیون کارکنان صدا و سیما گفته این موضوع مصوبه ستاد ملی کرونا است و واکسن هم فقط به شمار محدودی تزریق میشه. دکتر رئیسی تاکید کرد واکسن کرونا فقط به اون دسته از کارکنان صدا و سیما تزریق میشه که درگیر موضوع انتخاباتن و قرار ساعت‌ها در ساختمان این سازمان که متأسفانه از نظر تهویه هم وضع بسیار نامناسبی داره کار کنند. وی تاکید کرده تعداد این افراد بسیار محدوده.
خب فقط یه نکته خیلی کوچولو خدمتتون عرض کنیم که واقعا اینجا شرایط کاری یکم سخت و متفاوته.
یعنی کاش میشد شرایط کار اینجا رو یکم به تصویر بکشیم که ببینن مردم باورشون بشه.
آره، یعنی یه وقتایی که حالا دورکاری ها تصویر میشد،
همه خونه تعطیلن،
آره میرفتن خونه، اما متاسفانه تنها جایی که شاید تعطیلی بردار نیست صدا و سیماست. یعنی اگه سنگم از آسمون بباره ما باید سر کارمون حاضر بشیم. امیدواریم که واقعا شرایط فراهم بشه و برای همه عزیزان در واقع واکسن تزریق بشه که انشاءالله هیچ کسی دچار مشکل و این بیماری نشه. اما ترور فرمانده دانشگاه پدافند هوایی تکذیب شد. یک مقام آگاه در ارتش اخبار منتشر شده رو درباره ترور فرمانده دانشگاه پدافند هوایی تکذیب کرد. برخی کانال‌های خبری مدعی شده بودند که سرتیپ ساعدی دیروز در قصر فیروزه تهران با شلیک اسلحه دو موتور سوار مسلح از ناحیه کتف و کبد زخمی و در بیمارستان بستری شده.
رئیس جمهور گفت وحدت و همدلی همه مردم فلسطین و پاسخگویی به تجاوز اشغالگران عامل اصلی پیروزی در مقابل صهیونیست‌ها بود. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کردند، در حالی که بسیاری از دولت‌های عربی و اسلامی همچنان در برابر اقدامات اشغالگران سکوت کردند.
مردم کرانه غربی، مردم غزه، عرض کنم که اردوگاهایی که در کشورهای دیگر بود، اونهایی که در منطقه 48 زندگی میکنند، 1948، همه یک پارچه بودند در این داستان و این وحدت و یک پارچگی ارزشمند بود. مقاومت و ایستادگی پاسخ قاطعی که غزه میداد به تجاوز صهیونیست ها یک موفقیت بزرگی بود برای ملت فلسطین و البته همه مسلمان ها. انصافا ملت ها همه جا خوب آمدن. برخی از دولت ها متاسفانه، دولت های غربی، مواضع نادرستی رو اتخاذ کردن و غلط. کشورهای اسلامی معمولا مواضع خوبی رو اتخاذ کردن. از دنیای عرب انتظار دیگری بود. متاسفانه اونها خیلی هاشون تا روزهای آخر هم ساکت و صامت بودند.
پلیس عربستان اعلام کرد فردی رو در مسجد الحرام دستگیر کرده که هنگام اقامه نماز جمعه قصد داشت خودش رو به تریبون خطیب نماز جمعه برسونه. ویدیوی این حادثه دیروز در فضای مجازی منتشر شد که فردی رو نشون میده که در حین خطبه خطیب جمعه به سمت منبر هجوم میاره، اما نیروهای امنیتی دستگیرش میکنن. روزنامه سعودی الوطن ادعا کرد فرد دستگیر شده 40 سال داره و ادعای مهدویت کرده تا به این ترتیب اون رو به جریان شیعی وصل کنه و از آب گلالود ماهی بگیره.
مریخ نورد چین اولین تصاویرش رو از سطح سیاره سرخ به زمین ارسال کرد. مریخ نورد چین هفته گذشته روی سیاره مریخ فرود اومد و به این ترتیب چین به انحصار آمریکا در این حوزه پایان داد. در همین حال سازمان فضانوردی آمریکا ناسا اعلام کرد بالگرد مریخ نوردش برای ششمین پرواز در مریخ آماده میشه. قرار تصاویر و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این بالگرد پس از انجام عملیات به زمین ارسال میشه. دانشمندان میگن نمک‌های کشف شده در سطح مریخ نشون میده که در این سیاره حیات وجود داره. به گفته محققان برخی ارگانیسم‌های زنده برای تأمین انرژی به نمک‌های عالی مانند اگزالات و استات نیاز داره و کشف این مواد در مریخ حاکی از اینه که وجود حیات در این سیاره بسیار زیاده.
سیم برق مراکز استخراج رمز ارز از پریز کشیده شد. سخنگوی صنعت برق گفته به منظور تأمین برق مشترکان و جلوگیری از بروز خاموشی، برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ساعات اوج مصرف از امروز قطع میشه. آقای رجبی مشهدی همچنین از مردم خواست در ساعات اوج مصرف بین ساعت 12 تا 17 کمتر از برق استفاده کنن و استفاده غیرقانونی از شبکه برق رو به توانیر گزارش بدن. وزارت نیرو بار دیگه خواسته صرفه‌جویی در واقع در مصرف برق بکنیم. به گفته او وزارت نیرو تلاش میکنه با روش‌های مختلف برق مصرفی هموطنان رو در تابستون تأمین کنه.
من یه خط از این خبر آخرم بخونم بعد بریم به سراغ بورس. گفته که ارزهای دیجیتال یا همون رمز ارزها بیش از 1 میلیارد دلار در سال گردش مالی در ایران داره. خیلی جالبه. مؤسسه الیپتیک که در حوزه فناوری بلاکچین و استخراج رمز ارزها فعاله میگه بیش از 4.5% بیت کوین های جهان در ایران استخراج میشه.
بله. خب شاخص بازار بورس هم الان 1,130,068 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 24,776 واحد دیگه نیاز به گفتن نداره، افت کرده. لطفا نظر انتقادار همو همیشه گیه. سوژه هاتون هم به 3611 برامون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است.
امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، برنامه رهاورد آماده پخشی که به اتفاق می شنویم.
رهاورد
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. با سلام به همه شما همراهان خوب رادیو ایران، برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که این برنامه توجه شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. رهاورد مجله علمیه با اطلاعاتی در عرصه‌های دانش و فناوری. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. ما رو تا انتها همراهی کنید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشک‌ریز در اولین صفحه مجله علمیه رهاورد میخوام از کرونا بگم. در طول تاریخ کشف داروها و از همه مهمتر واکسن‌ها بزرگترین امید برای انسان‌ها بوده. به خاطر همین از آغاز همه‌گیری ویروس کووید 19 تلاش برای کشف واکسن کرونا هم موازی با دارودرمانی انجام شده. بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا و همه‌گیری اون در نقاط مختلف جهان، شرکت‌های داروسازی شروع به انجام آزمایش‌های مورد نیاز برای ساخت واکسن کردند تا با تولید اون از چرخش بیشتر ویروس در جمعیت و افزایش آمار مرگ و میر جلوگیری کنند. همونطور که میدونید تزریق واکسن کرونا طی چند ماه گذشته در کشور ما هم آغاز شده و تا به امروز طبق برنامه ملی واکسیناسیون به چند گروه هدف، واکسن هایی که از کشورهای چین، روسیه، هند و کره جنوبی وارد شده تزریق شده. یکی از نکات مهم در این زمینه تغذیه قبل و بعد از تزریق واکسنه که خانم فاطمه الماسی کیا، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، در این باره صحبت میکنند.
سلام به همه شما عزیزان. در مورد تغذیه قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا این روزا خیلی سوال میشه. در مورد قبل از تزریق واکسن، یه خواب خوب و کافی کمکمون میکنه که بدنمون با حداکثر توان بتونه با ویروس مقابله کنه. مصرف مایعات کافی به بدنمون کمک میکنه برای بهبود گردش خون و تولید آنتیبادی ها و همینطور عملکرد بهتر گلبول های سفید. یک مورد دیگه هم که وجود داره یه وعده غذایی سبک و سالمه که میتونه به بدنمون قوای لازم رو بده. مواد غذایی شیرین، مواد غذایی فراوره شده و چربی های جامد و حیوانی مصرفشون بهتر محدود بشه، چون که باعث پاسخهای التهابی میشن که شرایط تضعیف سیستم ایمنی رو فراهم میکنه. در مورد بعد از تزریق واکسن، نکته‌ای که وجود داره هیدراته بودن بدنمون هست. هیدراته بودن بدنمون هم خیلی مهمه به خاطر اینکه باز میتونه به بهبود گردش خونمون و عملکرد بهتر آنتی‌بادی‌ها کمک کنه و همینطور بعد از تزریق کمک میکنه که خونمون لخته نشه. پس از میوه‌های آبرسان و مایعات کافی استفاده بکنید. غذایی که بیشتر توصیه میشه یه غذای نرم و قابل هضمه، به خاطر اینکه بعد از تزریق واکسن خیلی از افراد دچار تهوع میشن. بنابراین یه غذایی که قابل هضم باشه و نرم باشه میتونه انتخاب خوبی باشه، مثل سوپ مرغ که حالا مرغ به خاطر اسیدامینهایی که داره و خاصیت ضد التهابی دارن میتونه به سیستم ایمنیمون کمک بکنه، و سبزیجاتی مثل کرفس، هویج و جعفری چون منبع ویتامین آ و فولاد هستن باز میتونن به تقویت سیستم ایمنیمون کمک بکنن. مواد غذایی هم که حاوی B6 هستن مثل موز باز میتونه به تقویت سیستم ایمنیمون کمک بکنه. مورد دیگه ای که هستش، سوالی که خیلی میپرسن بعد از تزریق واکسن، میتونیم از مسکن‌های مثل ایبوپروفن و استامینوفن استفاده بکنیم یا خیر؟ خب بهتر از این استفاده نشه، چون واکنش طبیعی بدن و پاسخ طبیعی التهابی بدن یه درد خفیف و یه تبی هستش که یکی دو روز با فرد همراهه. حالا وقتی ما یه همچین مسکن‌های استفاده می‌کنیم، در واقع اون واکنش طبیعی رو داریم سرکوبش می‌کنیم و تولید آنتی‌بادی ها نشون داده شده با مصرف ایبوپروفن کاهش پیدا می‌کنه. پس بهتره به جای اینکه از مسکن استفاده بکنیم، حالا تو اون محل کمپرس سرد بذاریم یا یه ماساژ ملایمی تو ناحیه بازو داشته باشیم و خواب خوبم انجام بدیم و مصرف مایعات هم کافی داشته باشیم.
رهاورد. در دومین صفحه مجله علمی رهاورد از دستاوردهای محققان کشورمون بشنوید. ساخت دستگاه آزمایش CBC ایرانی با تشخیص سریع 10 دقیقه. CBC یا شمارش کامل خون پرسفارش‌ترین آزمایش خون در آزمایشگاه هاست که در این آزمایش تعداد گلبول‌های سفید و قرمز خون همچنین میزان هموگلوبین و دیگر ترکیبات خونی اندازه‌گیری میشه. در حال حاضر فرایند مراجعه اولیه به پزشک تا دریافت نتیجه آزمایش از آزمایشگاه بیش از چند روز زمان میبره. اما اکنون محققان کشورمون دستگاهی با فناوری پیشرفته ساختند که این دستگاه در کمتر از 10 دقیقه 19 شاخصه خونی رو اندازه‌گیری می‌کنه. برای آزمایش با این دستگاه تنها به یک قطره خون نیازه و کاربردی ساده داره. با اندازه‌گیری این 19 شاخصه شامل تعداد گلبول‌های سفید و قرمز، پلاکت‌ها و هموگلوبین و سایر شاخصه‌های وابسته به اون، میتوان متوجه مواردی مانند کمخونی، عفونت و انعقاد خون شد. این دستگاه ایرانی کاملاً با فناوری‌های بومی تولید شده. فناوری مرکزی اون مرتبط با حوزه ریز سیالات بوده و در اون از فناوری‌های دیگری مانند هوش مصنوعی نیز استفاده شده. شما شنونده رهاورد از رادیو ایرانید، به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روحانکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. حتما زیاد شنیدید که برای اینکه شرایط عادی، فرهنگی و اجتماعیمون بهتر و بیشتر بشه، باید به تولید بیشتر و بهینه بپردازیم. اما تولید بیشتر و بهینه به راحتی میسر نمیشه مگر اینکه از طریق تولید بهره‌ور. افزایش بهره‌وری باعث افزایش کیفیت محصول میشه و قیمت تمام شده رو کم میکنه. بازدهی سرمایه افزایش پیدا میکنه. شرکت ها تواناییشون برای پرداختن دستمزد های بالا افزایش پیدا میکنه که عامل اصلی برای ایجاد ثروت ملی میشه. افزایش بهره وری بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ثروت ملیه. افزایش بهره وری شرکت ها افزایش بهره وری ملی رو به دنبال داره که این هم باعث بالا رفتن قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی میشه. تورم کم میشه و افزایش اشتغال در دراز مدت محقق میشه. اما چرا اینها رو گفتم؟ امروز اول خرداد روز ملی بهره‌وری نامگذاری شده. روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف. بنابراین بهره‌وری مفهومی بسیار مهم در علم اقتصاد و مدیریت به حساب میاد که در این روزهای پرتنش و بحرانی و در حال گذار اقتصادمون باید بیشتر راجبش بدونیم. پس اجازه بدید با مفهوم بهره‌وری به مناسبت روزی که در اون قرار گرفتیم بیشتر بپردازیم. بهره‌وری در لغت به معنای سودبرنده و کامیاب معنی شده. همچنین مفهوم راندمان و بازده رو میشه ازش برداشت کرد. اما تعریف مفهومی بهره‌وری یعنی استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از همه لحاظها، ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها، سرمایه‌ها، نیروها و منابعی که انسان برای رسیدن به رشد و شکوفایی همه‌جانبه به کمکش میاد. در واقع تعریف ساده تر یعنی این که انسان بتونه با کمترین امکانات به بیشترین استفاده دست پیدا کنه. بهره‌وری از دو قسمت کارایی و اثربخشی تشکیل میشه. پس توجه به دو مفهوم کارایی و اثربخشی بسیار مهمه. اجازه بدید به زبان خیلی ساده این دوتا رو تعریف کنیم. اثربخشی یعنی انجام کار درست و کارایی یعنی انجام درست کار. مجموع این دوتا بهره‌وری رو میسازه. یعنی کار درست رو درست انجام بدیم. بذارید یک مثال ساده بزنم. فرض کنید 3 نفر وظیفه کاشت نهال رو بر عهده گرفتند. نفر اول مأمور خاکبرداری و کندن یک حفره و چاله میشه. نفر دوم وظیفش اینه که نهال‌ها رو درون این چاله قرار بده و نفر سوم هم مأمور پر کردن چاله میشه. این 3 نفر هر روز کارشون رو درست انجام میدن و کارشون هم درسته، یعنی کاشتن نهال و کمک به فضای سبز و محیط زیست. حالا یک روز فرض کنید نفر دوم که وظیفش کاشتن درخت در حفره باشه سر کارش حاضر نشه. چه اتفاقی میفته؟ نفر اول و سوم کارشون رو درست انجام میدن، یعنی همچنان کارایی رو دارن، اما آیا اثر بخشی به دست میاد؟ خیر، چرا که نفر اول خاک برداری رو انجام میده بدون اینکه کسی باشه که نهال رو در درون خاک قرار بده، یعنی غیبت نفر دوم. نفر سوم هم چاله رو پر میکنه، پس یعنی یک نفر خاک برداری میکنه و نفر دیگه پرش میکنه، پس کارشون دیگه درست نیست، یعنی اثر بخشی نداره کارشون. بنابراین چون کارشون اثر بخشی نداره، همراه با بهره‌وری هم نیست. بهره‌وری مجموع کارایی و اثر بخشیه. حالا این مفاهیم ساده رو با بیان اقتصادی و پیچیده‌تر و علمی‌تر در برنامه‌های آینده توضیح خواهیم داد. اگر می‌خوایم در دنیای پررقابت امروزی رونق اقتصادی، اجتماعی و زندگی بهتری داشته باشیم، باید به بهره‌وری بالاتری برسیم. در برنامه‌های آینده در مورد بهره‌وری که مطالب بسیار زیادی میشه در موردش گفت، بیشتر صحبت خواهیم کرد.
رهاورد.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره افتتاح مرکز واکسیناسیون خودروی کرونا بوستان ولایت در تهرانه. بزرگترین مرکز واکسیناسیون خودروی بیماری کووید 19 در بوستان ولایت واقع در جنوب تهران آغاز به کار کرده. فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا کلانشهر تهران در این باره گفته که با ورود افراد به این مرکز و طی کردن مراحل شناسایی افراد واجد شرایط دریافت واکسن کرونا، تزریق واکسن انجام میشه. دکتر علیرضا زالی با اشاره به اینکه راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون یکی از سیاست‌های ستاد مقابله با کرونا است، گفته که در همین زمینه قرار شهرداری تهران نسبت به واگذاری سوله‌ها و همچنین بوستان‌های مهم و پرتردد برای واکسیناسیون شهروندان همکاری کنه. نخستین مرکز واکسیناسیون خودروی تهران در بوستان سرخ حصار مستقر شده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که ربات ایرانی سورنا در جمع 10 ربات برتر سال 2020 قرار گرفته. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری اعلام کرده که ربات سورنا در جمع 10 ربات برتر سال 2020 قرار گرفته. سورنا 4 نسل 4 ربات انسان نمای ایرانه که 23 آذر ماه سال 98 با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رونمایی شده. سورنا 4 در سال 1398 به وسیله انجمن بین‌المللی مهندسان برق و الکترونیک یا همون IEEE مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و به تازگی به وسیله انجمن مهندسان مکانیک آمریکا یا همون ASME از اون به عنوان یکی از 10 ربات انسان نمای شاخص سال 2020 میلادی نام برده شده. ربات سورنا 4 با طراحی بهینه سازی ربات، بومی‌سازی طراحی و ساخت عملگر و استفاده از فناوری چاپ 3 بعدی با قد 1.7 متر و وزن 68 کیلوگرم به بستر مناسب برای پژوهش‌های دانشگاهی تبدیل شده. یکی از اهداف اصلی طرح سورنا 4 ساخت رباتی با قابلیت تعامل بیشتر با محیط اطراف و انسان بوده. ربات جدید قابلیت تشخیص چهره انسان و شمارش اونها، تشخیص اشیاء و پیدا کردن موقعیت اونها، تشخیص حرکت انسانها، تشخیص گفتار و پاسخ دادن به اونها رو داره. بازم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که ابر رایانه سیمرغ به زودی رونمایی میشه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موفقیت ابر رایانه ایرانی سیمرغ و رونمایی رسمی اون در آینده نزدیک خبر داده. به گفته وزیر ارتباطات، جوانان ایرانی موفق شدن برای تامین ظرفیت پردازشی مورد نیاز خودشون ابر رایانه ایرانی سیمرغ با ظرفیت پردازشی پتافلاپسی رو به بهره برداری برسونن. این ابر رایانه تونسته آزمونهای خودش رو با موفقیت طی کنه و رونمایی رسمی از اون به زودی انجام میشه. ابر رایانه سیمرغ جزو 100 ابر رایانه جهانه که فناوری ساخت اونها در انحصار چند کشوره. این طرح در موضوعاتی مثل هوش مصنوعی، کلان داده‌ها و اینترنت اشیا کاربرد داره و زمینه پیشبینی هوا، تحلیل زمین شناسی، زلزله شناسی و تحلیل داده‌های ژنتیکی رو بر بستر داده فراهم می‌کنه.
با آرزوی رضایت شما از رهاورد امروز به خدای بزرگ می‌سپاریمتون. روز بخیر، خدا نگهدار.
صدای ما رو از تهران جام جم شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. بسیار خوشحالیم که در بین تمامی شبکه‌ها شبکه رادیوی ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید.